درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است، 20 از ماه می. دو سه جلسه خدمت شما نبودم به خاطر سرماخوردگی. بله هنوزم تشریف دارن. البته خدمت عرض کنم که در روزهای دوشنبه حدود 1 ساعت و 20 دقیقه خدمت شما هستیم. اجازه فرمایید که ما یک غزل از فخرالدین عراقی خدمتون تقدیم کنیم. عرض کردم بین فخرالدین عراقی در تولد حدود 6 سال با سعدی فاصله است و سعدی دیرتر زیسته، به سال 698 و عراقی 688 فوت شده است. فخرالدین عراقی که بهترین شاعرای صوفی است، یعنی در زیبایی غزل و بلاغت و فصاحت کمتر نظیر داشته. حالا بگذاریم از حجم کار مولانا و عطار و اینها، اما در اونجا که صرفاً بلاغت سخن هست عراق خیلی بالاست. تا جایی که سعدی چند غزل در چند غزل در واقع به اختفاء فخرالدین عراقی رفته است. بله منشاتی دارد و اینها، حالا شاید بعد در بابش بیشتر صحبت. غزل خیلی مشهوری است. ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. همه شب نهادم سر چو سگان بر آستانت که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. مژه ها و چشم یارم به نظر چنان نماید که میان سنبلستان چرد آهوی خطایی. در گلستان چشمم ز چه رو همیشه باز است؟ به امید اون که شاید تو به چشم من درآیی. سر برگ گل ندارم به چه رو روم به گلشن که شنیدم ز گلها همه بوی بیوفایی. به کدام مذهب است این، به کدام ملت است این که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی. به طواف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند که برون در چه کردی که درون خانایی. به قمار خانه رفتم همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی. در دیر می زدم من که یکی ز در در آمد که درا درا عراقی که تو خاص از آن مای. خب پیش از این که بپردازیم مطالب دیگر، اجازه بدید دست کنم که 29 اردیبهشت روز تولد دکتر مصدق است، به بچی که جبهه ملی هم یک در واقع اطلاعیه داده است و اعلامیه داده است و اینها. بله مرحوم دکتر مصدق، خدمت شما با قاطعیت عرض میکنم که در تاریخ ایران زمین، حالا ما اگه اون تاریخ قدیم رو رها کنیم، این 2300 سالی که تاریخ مدرن جهان هست، نظیر این مرد نه تنها در ایران و مشرق زمین و جهان خیلی خیلی کم پیدا شد. شاید نظیر مرحوم دکتر مصدق از انگشتان یک دست در تاریخ 300 ساله جهان پیدا نشده است. مرحوم دکتر مصدق در واقع تجسم آمال ملی بود این مرد، و اساره و چکیده و در واقع بنمایه جنبش مشروطه در اعمال و رفتار او تجلی کرد. در ایران دوستی و زهد سیاسی و بزرگواری و قانونمندی هرگز نظیری نیافت. و دوران طلایی است، دوران بین سالهای 1320 تا 1332، اینها بازگشت به قانون است و دکتر مصدق هم نخست وزیر شد در این دوره. دو سال و دو سه ماهی بیشتر نشد و موضوع نفت مطرح شد. همونطور که میدانید ملی کردن صنعت نفت، این یک امر خیلی خیلی مهم بود. قضیه استعمار بود در مقابل استقلال و ایشون استقلال کشور رو میخواست و همواره میگفت آزادی بدون استقلال میسر نیست و نخستین کشوری است در این کشورهای جهان سوم که زیر استعمار انگلیس بودند که اقدام کرد به اخراج بریتانیای کبیر از ایران زمین. خب داستان رو همه میدانند، لازم نیست من اینا رو تکرار کنم در اینجا، اما برای یادآوری برای جوانان ایرانی و بچه هایی که در اون روزگار نبودن و فقط چیزی شنیدن، چون مستبدین در نفی و انکار این مرد بزرگ و اندیشه این مرد بزرگ همواره کوشیدن، چه در حیات او و چه در ممات او، چه در روزگار استبداد سابق که ایشون در زندان گذشت عمر او و در خانه خودش به خاک رفت و سخن از او گفتن جرم بود. صحبت کردم با یک سپهبدی که پزشک هم بود، در واقع جراح بود، جراح پلاستیک و رئیس جراحان پلاستیک ایران بود. گفتن ایشون در کانادا، زنگ زدم خدمتشون، اسمش یادم میاد خدمتتون میگم، از سبت که گفتم شنیدم خاطره ای دارید، گفت بله در باب مرحوم. گفت که من زمانی که پرکتیس میکردم و اینا، خب افسرم بودم اینا، ایشون دکتر مصدمسی که اینجاشون سوراخ شده بود لپشون گونهشون و غذا میجویدن بیرون میمده، گویه سرطان بوده هرچه بوده، گفتم آقا شما به رئیسم حالا هرکی بوده، گفتم که اجازه بدید تا من تشکیلات خودم جراحی رو ببرم اونجا، لاغل اینجا رو بدوزم. اینها گفتن یه بار دیگه از این صحبت ها بکنی شما رو نه تنها اخراج میکنیم، احتمال زندانت هم هست. یعنی اینقدر ماشاءالله عدالت بوده در روزگار استبداد و اینقدر جوان مردی بوده در روزگار استبداد سابق، خلاصه و در واقع ایشون فوت شدن در منزلش. اما نیکوکاران اینها گفت که نمیمیرن، مردان است که نامش به نکویی نبرند. و بر اثر اقدامات این مرد بزرگ و یارانه بود، البته یارانه دکتر مصدق نموش کوتوله ها بودن در مقابل او، به جز دکتر صدیقی، شاید بله دکتر صدیقی مرد بزرگی بود و ما دیگران مالی نبودن، اما محل جاذبه ها او بود، شخصیت بین المللی او بود، از کنم حقوقدان بین المللی او بود و داستانش رو در دیوان لاها هم شنیدید و اینها. مصر هم به تأسی از کار دکتر مصدق به سال 1956 کانال سوئز رو ملی کرد که بعد حمله کردن فرانسه و انگلیس با هم و بعد مجبور شدن با آب روزی بیرون بیاد و کانال سوئز هم ملی شد. باری امروز یعنی 29 اردیبهشت روز تولد دکتر مصدق هست و وقتی که انقلاب شد شاهد عینی که مدرس دانشگاه هم هستن در هیوستون به من گفتن آقا ملت راه افتادن برای رفتن احمد آباد و گفت تعداد به حدی بود که حیرت انگیز بود و بعد خمینی آمد و اینها که چی میخواید از این استخوان پوسیده. مستبدین با او دشمن بودن و دلیلش هم واضحه، همواره مستبدین با آزادی خواهان دشمن بودن. قضایای جدی همواره مطرح شده. یکی دو خاطره یکی از کهنسالان ایران زمین از اروپا، من زنگ زدم سالها پیش، گفتن یکی دو خاطره که بر جای مونده از ایشان، خاطر زیاد هست از دکتر مصدق، من خدمت شما عرض میکنم تا به اخلاق او پی ببریم. یکی اون که اون شخص هموطن گرامی کهنسالی که زنگ زدن گفتن که در احمد آباد خب گندم میکاشتن، احمد آباد ملک پدری دکتر مصدق و شما گندم که احمد میارین غیر از گندم کاهش هم هست، ولی کاه رو میدادن حیوانات میخوردن زمستان. حالا من متعیدم این همه ویتامین که بدن یه موجود زنده لازم داره با کاه چطوری تامین میشد من نمیدونم. تو ده ما هم کاه میدارم بیچاره بیمونم. باری دکتر مصدق و امسال کاه ها رو نمیفروشیم و انبارهای بزرگ کاه رو ریختن در انبارها و درشن بستن و اینا. یه 4-5 سال گذشت گفت امسال گفت کاه نایاب شد، خوشسالی شد، محصول گندم خوب نبود، البته وقتی ما از گندم نباشه کار هم نیست. گفت دکتر مصدق ندا داد که داجیار بزنید بروید در این دهات اطراف احمد آباد بگویید ما کار میفروشیم. اینجا جمع شدن، گفت مردم جمع شدن و قلقله شده بود، تمام آمده بودن دنبال کار با اولاغاشون و اینا کار ببرن. گفت دکتر مصدق پیدا شد دید که مردم دارن، گفت دو تا میکس بگذارید اینجا، یک میز اون طرف، یک میز حدود 10 متری این طرف. گفت اونهایی که کارو برای اربابشان میخوان اون خط بیستن، اونهایی که برای خودشان آمدن اینجا بیستن. قیمت کار هم گفت 20 تومن مثلا بود در تن یا خروار نمیدونه. گفت که اونایی که به ارباب اومدن بهشون بدید 20 تومن، اینایی که برای خودشون میخوان اینا 10 تومن، نصف قیمت. یعنی در همین احوال روزمرم حواسش به مردم بود. یه خاطره هم از بچه هاش هست، زمانی که ایشون در سوئیس بودن گویا به قوره خیلی علاقه من بودن در غذا، و یک سوئیسی بوده باقی داشته این دست های گندم، ببخشید دست های مو، آویزون بوده این سو، و خانم میگن به بچه ها که غلام حسین اون یکی که دو تا خوشه قوره بگیرید نهار درست کنیم اینا، بابا میان از مدرسه اینا لرچ. گویشون اومدن و ما رفتیم دو تا خوشه قوره کندیم آوردیم. به محضی که چشیدن گفتن که به قورم که داریم، قوره از کجا آوردینه؟ گفتیم که حالا خانم فرمودن که شما میل بفرمایید بعد عرض میکنه خدمت. گفت دست بر نمیداشت تا آخر، گفت تا من ندانم قوره از کجا آمده است شما رو رها نمیکنه. همون شد بالاخره گفت قوریشه. گفت بابا این غلام حسین و این برادرش رفتن اینجا از این دیوار سوئیسیه که موآویزون شده این طرف، دو تا قوره کنه. گفت چوب بردش به دنبال ما که دزدی، از حالا دزدی رو شروع کردین، فردا میخوان چیکار بشین؟ دو راه داری، پول ببرین اونجا در بزنین، اول معذرت خواهی بکنید و بگید که چه کردید، و بعد پول این مرد رو، پول قوره‌هاش رو باید بهش بدین، حسابتون تسویه کنین. و بعد ما رفتیم در زدیم، گفتیم آقا ما دو تا خوشه قوره کندیم از باغ شما و پدرم ما رو مؤاخذه کرده است و این هم پول آوردیم خدمتتون که هر چی. گفت خندید و مرد سوئیسی، گفت این حرفا چیز میزنید؟ بفرمایید هر چی میخواد قوره ببرید. مقصود این که نمیگذشت از قضایای کوچک حتی، و سخنان بسیار هست، خاطرات بسیار سرباب اخلاق و رفتار بود. دکتر مصدق یک مرد به معنی کلمه سکولار بود، سکولار بود یعنی در تصمیمات سیاسی هرگز قضیه دین از ذهنش نمی گذشت، چون مرد سیاست بود. باری شاهد 4 کودتا هم بوده، آخریش گریبانگیر خود ایشون شد. کودتای محمد علی میرزا، کودتای 1299 قزاقا، کودتای مجلس 50، بعد کودتای 28 مرداد. بله، و تاریخ ایران زمین از کودتای 28 مرداد به یک جریان دیگری افتاد، جریانی که حاصلش جمهوری اسلامی بود. دوستان فراموش نکنیم این جمهوری اسلامی رو ما از کجا آوردیم، هیچ فراموش نکنید. هر چی دیگه هم بفرمایید در باب علت اینها، آخرش ما که هر چه رشته رو کشیدیم وصل به اون کودتا، و از میان رفتنی هم نیست، فراموش شدنی هم نیست. نه تاریخ ایران فراموش میکنه، نه تاریخ جهان. باری دموکراسی ایران، اون چه مشروطه خواهم، این همه خونهای پاک که به زمین ریخته شد، حاصلش منعکس شد در حکومت ملی دکتر محمد مصدق. اما این کبر انگلیس بیشتر از آنی بود که بخواهد که ایران رو شریک برابر بداند. تمام این سخنانی که بعضی دوستان میگویند سخنان بیرون از حقیقته. نمیخواستن اونها به ایران معامله بکنن. اون پیشنهاد آخریشون هم مایه مسخره بود واقعا. و در این میانه یادمون نره از خیانت برادران توده‌ای عزیز ما، توده‌ای های نازنین خوب ما. این توده‌ای ها در واقع اونجایی که باید پشتیبانی میکردن دکتر مصدق بود و اونجایی باید مخالفت میکردن خمینی بود، درست برعکس کرد. وقتی نماینده آمریکا آمد آخرین دیدار، نمیدونم کلیدار سلطنتی انگلیس آمد برای آخرین دیدار و آخرین پیشنهاد که خیلی مضحک بود، توده ای ها بیرون آوردن 100,000 نفر، پیرنهای سفید، شلوارای سیاه و کفشای سیاه، برادران عزیز توده ای آمدند و این آمریکایی نگاه کرد به اطراف و جبهه ملی 10,000 نفر، بله 10,000 نفر نگاه کرد و بررسی کرد. اینا این آمریکایی هم تازه از جنگ برگشته، قدرت بزرگ جهان شده، وحشت کمونیسم رو برداشته و اصلا فوبیای کمونیسم هنوز هست در آمریکا. آمدن و عرض کنم که این جنرالی که تازه از جنگ برگشته بود و فوبیای در واقع کمونیسم داشت، میترسید، این رو وادار کردن که کمک بکند به کودتا. و کودتاگر آقای روزولت کتاب نوشته است و در کتاب توضیح میده از ابتدا تا انتها که چه شد و ما چه کردیم و چه کردیم و چه کردیم و چه کردیم. و در زمان علم که وزیر دربار بوده، این دست به قلم میگیره، علم میره و پیش پادشاه ایران که آقا این آقا میخواد کتاب بنویسه و من میخوام پیشنهاد کنم ما پول بهش بدیم که ننویسه، پول بهش بدیم ننویسه. حالا شما یک مأمور عالی رتبه CIA رو بهش بگیم من پول بهت میدم، خیلی مضحکه. نمیدونم پیشنهادی کردن یا نکردن، اما این قضایا در آمریکا نیست. میخندن به آدم، میخندن. یه دوستی داشتیم میخواست بره در راه کلاس انگلیسی برداشته بود، خواست انشای انگلیسی خواسته بودن ازش. یه دوست دختری داشت اومد گفت که فلانی یه توی انشا برای من بنویس. گفت من برای تو انشا بنویسم؟ اگه من انشا بنویسم که نمرهشو باید من بگیرم، من نمیفهم چطوری من انشا بنویسم نمرهشو تو بگیری. تو چه رسه به یه آدم اونچنانی که بخواد پول بگیره که کتاب نوشت، یعنی اون چی باید نوشت و در اونجا مستون است و اسنادش هم که مرتب در آمد. این چی دو سال گذشته و اینا مایه آبروریزی خیلی ها شد این داستان. و سخن آخر این که در این ماجرای پهلوانی، واقعا پهلوانی بود دیگه، با یک قول انگلیسی کشتی گرفتن، تمام کسانی که در کنار این مرد ایستادن و با اندیشه‌اش موافقت کردن تا آخرین لحظه، از اون قهوه چیش، از اون پیشخدمتش، از اون سرهنگ ممتاز، از دکتر صدیقی و سایرین، اینها با نام نیک به خاک رفتن و اونهایی که عکس این کار رو کردن، یعنی عکس حرکت تاریخ حرکت کردن، بسیار بسیار ننگین از این جهان رفتن و این یادگار بر صفحه تاریخ باقی ماند. خب از این هم اجازه بدید بگذاریم. این روزها میدونید که لشکرکشی شده است، آقای ترامپ لشکرکشی کرد. حالا سخن اینجاست که چرا این کار رو قبلا نکرد، چرا در زمان مکمستنی حرفا نشد که در واقع مشاور امنیت ملی بود، چرا در زمان جنرال ماتیس نشد؟ آقای بولتون، بولتون یادتون نره، این بولتون عزیز، بولتون ماشاءالله، به این بولتون صبح تا شب چماق دستش دنبال جنگ میگرده. این بولتون در جنگ عراق هم دست داشت، الانم اندیشهش این است که در ونزوئلا و در کره و ایران باید جنگ بشه، رژیم عوض بشه. این ببینید آش چقدر شور بوده که ترامپ هم فهمیده. میگفته در یک از سخنرانی چند رو پیش گفت آقا این آقا که صبح میاد من اینو آرومش میکنم، من آرومش میکنم، ولی آدم شگفت‌انگیزیه. یعنی چی؟ یعنی چماق به دست غریبیه، فقط داره نعره میکشه جنگ کنیم جنگ کنیم. و در همه عمرش همین بوده. یک آدمی داشتیم به نام سناتور باری گولواتر از آریزونا، او هم تندرو بود، دست راستی بود، این طرفدار گولواتر بود از قدیم 1960 نمیدونم چند، و بعدم که آمده و رفته یلو نمیدونم که چیز وکالت گرفته و اینا، جز دست راستی های آلترا دست راستی بوده است. و در موضوع عراق هم که واقعا جورج بوش جاهل آمد، اون آقای عرض کنم چینی و اون چه جونه برای بودن اونا، وای 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 اینم دستن در کار بود. این آقای چینی، آقای رمسفلد هم، جبین مبارک آقای رمسفلد هم نشون بدید اگه دارید، اینم آقای رمسفلد، اینم جنگ جنگ میکن، اینم وزیر دفاع بود. اینا ترکیب شدن با جناب آقای بولتون که اینجا اونجا نعره میکشید و فلان، اینا اون دروغ تاریخی رو بستن به مردم عراق، به صدام حسین که 27 تن اورانیوم داره چه میکنه، mass destruction weapons، و البته نتانیاهو هم پشتش میذاشت دیگه، ولی دروغ ها رو منتقل میکردن اینجا. و این جورج بوش نادان رو تا زمان تا باباش قبل از اینکه بمیره، هربرت بوش کتاب نوشت که پسر جاهل ما رو اینا گول زدن، این همینا رو نام برد، همین تیم رو گول زدن و یک همچین گندکاری بزرگی شد و این مملکت رو داغون کردن، خراب کردن، عراق رو از بین بردن، خاورمیانه و اینا. به اینا میگن تریگر هپی، یعنی کسی که خوشحاله که ماشه رو میکشه، تریگر هپی. بله تریگر هپی هم این آقا، این آقای بولتون هم تریگر هپیه. این طوریه پروندهش که در زمان بوش خواستن ایشونو بفرستن سازمان ملل متحد امباسادر ایران باشه در اونجا، سنا بهش رأی نداد، با امر رئیس جمهور 2 سال اونجا چماق کشیده و جنگ جنگ میکرد. و عده‌ای از هموطنان ما هم دل بستن به این، به این، این آقا. و خنده‌داره واقعا، خیلی خیلی مضحکه این داستان. بردن اونجا نمیدونم ارکرف کریه رو بی 52 از این، از و معلومه که بلوف تو خالیه، جنگ مؤثر نیست، آمریکایی جنگ نمیخواد، اون ننگ عراق هنوز داغش هست بر دل آمریکایی، یا دروغی که به ملت گفتن و به دنیا گفتن هست، همون دروغا هم دارن بار آخوندا میکنن. ما اونجا هستیم، فوری رفته نمیدونم امباسادرش رو، تشکیلات استاف سیاسیش کشیده بیرون از این سفارتخانه ها که تهدید ایران، تهدید ایران. اون سفارت انگلیسی اومد گفت آقا ما تهدیدی نداریم از ایران. چه تهدیدی؟ کدوم تهدید؟ ما روز به روز این گزارش چیز میاد، اینتلیجنس به ما میرسه و ما هیچی ندیدیم راجع به ایران. میگن که مثلا چراغ قرمز شده یا زرد شده حتی اینا، و آبرو اینا رو برد. اما دیگه دروغای آقای بولتون دیگه اثری نخواهد کرد. از اون سو آخوندهای محترم البته بسیار ترسیدن. آسد علی فکر میکنم شبا خوابش نمیبره. حالا امکان جنگ نیست، یعنی فکر نمیکنم طرح جنگ در کار باشه، خود این آقا مرتب تکرار میکنه. و یک جنرال خیلی مهم دیروز میگفت که این ترامپ در اندیشه تغییر رژیم نیست، در اندیشه تغییر اخلاق رژیمه. و به نظر میاد که این حقیقی تره از رفتار و گفتار خود آقای ترامپ و دوستانش به جز آقای بولتون. پیداست که اینها میخواهند که آخوندها به عقل بیان و فضولی در کار منطقه نکنن و از اینجور حرفا دیگه. اون 8 میلیاردی که از جیب ایران میدزدن، 8 میلیارد دلار لیتش رو سیاهی بیرون داد، 8 میلیارد دلار در سال اسد علی و اعوان انصار میدن به، از فلسطین بگیرید و سوریه بگیرید تا یمن، اینا اون مردم فقیر ایران رو دارن صرف ماجراجویی میکنن، از این داستان ناراحت هستن. اما موضوع جنگی در برنامه نیست، مگر اینکه اتفاق خارق العاده ای بیفتد، یه چیزی، یک حماقتی از سوی آخوندها سر بزند، یا یک اشتباهی، یک چیزی که آتش جنگ شعله‌ور بشه. جنگ چیز بسیار پدیده بسیار بسیار مهلکی است و بدتر از جنگ تبار انسان هیچ فعالیتی به زشتی جنگ البته نداشته. تاریخ یمینی رو میخوندم و روزگار محمود و سامانیان و دیلمیان، هر روز مسئله جنگ بوده، موضوع قدرت. هر روز این مردم بیچاره ما چه عذابها کشیدن در طول تاریخ از این استبداد منحوس، از این استبداد منحوس چه کشیدن. واقعا سر آدم گیج میره نگاه میکنه به این تاریخ تا برسه به عصر جدید. اینا هرگز در صلح و امنیت دراز مدتی ما نزیستیم، ما مردم ایران، از روزگاری که دزدان مدینه پاشون به این مملکت رسید تا به امروز روی خوش ما ندید، چون دیوارهای مملکت، دفاع مملکت فرو ریخت مثل بدنی که بیفتد به خواب و این سیستم دفاعی بدنش کار نکنه عفونت میگیره، همه میکروبا حمله میکنن، ریختن از این آسیای مرکزی این طرف و اون طرف در تمام این دوره ها 1300-400 سال پیش تا به امروز. در عصر جدید هم که همه ناکامی ها پشت سر هم، یعنی اون چه ما میخواستیم خواسته های انسانی بوده. ملت ایران چه میخواست؟ عدالت ها نمیخواست، آزادی میخواست، قانون میخواست. ببینید چه رقاصی کردن این دیکتاتورا، چه پدرسوختگی در آوردن، چه دیل ها با خارجی ها بستن، چه مملکت فروشی کردن تا به امروز رسیدیم به اینجا. قتل ها، شکنجه ها. چرا ما اینجوری باید زندگی کنیم؟ واقعا حق ماست؟ نوکران خارجی، نه انگ برون کسی که مینشینه و حکم خارجی رو گوش میکنه و عمل میکنه و میکشه. تیربارون میکردن. این دفاع من از توده یا همیشه خواهم کرد، اینا رو به خاطر خوش آمد CIA و دستگاه آمریکا گرفتن. توده یک تیربارون نداره با جان. جنایت کرده؟ نه. اسلحه داشته؟ نه. قیام کرده؟ نه. و چشه توده یه به خاطر عقیده که کسی نه تیربارون کنه، یه دو سال زندان تبعیدی چیزی راهش میکنیم یه دنبا کنه. ولی بعد ارباب رو راضی میکردن دیگه، ارباب داشتیم ما، ملت بزرگ 2500 ساله ارباب داشت. اینا چیزای ننگین بوده که نمیشه در بابش ساکت بود، هرگز نمیشه ساکت بود. حالا من به فرابونی دیزی و اینا کاری ندارم، اصلا کار من نیست، اما اینا قضایای تاریخی بوده و نمیشه از کنارش گذشت، مطلقا و ابدا نمیشه گذشت و به هیچ قیمت ساکت نمیشه بود، چون این پایمال کردن حقایق خواهد بود. خب اجازه بدید با درودی دیگه هموطنان گرامی، فراموش کردم که دو نکته بگم، صدای گلپایگانی پخش شد و ساز حبیب، و آن این که یک، این ویولون شاه سازهای جهان ویولونه علل اطلاق، یعنی هیچ گفتگویی در این، هیچ بحثی در این باب نیست و تمام اقوام و ملل این ساز رو گرفتن و موسیقی مردم خودشون رو مینوازن. هیچ صدایی به طبیعت هم مثل ویولون نیست، هرگز نبوده. و این ویولون یه روزگاری در واقع ساز دورگردها بود، شأن شخصیتی نداشت، داستانش خیلی مفصله و اینها. حالا بعضی گفتند که این از کیتارای یونانی آمده اصلش، بعضی گفتند از رباب، عرب میگوید رباب، همون رباب خود ما. یه رباب دو گونه است، یکی با مضراب زده میشه، یکی هم با آرشه است. این ساز آرشه‌ای هم یک نوع کار نوآسا بوده. خیلی مفصل داستان، حالا یکی دو جلسه میتونیم در این باب بگیریم براتون صحبت کنیم و اینا. اما در ایران ما از زمان قاجارها ویولون هم آمد، چقدر زحمت ها را مرحوم وزیری آمد، متد آورد، دیگران آمدن، یه دیچی چکسلواکی آوردن اینجا، کسی چیز عالی موسیقی درست کردن، مرحوم استاد سبا از شبت که مرحوم استاد زلفنون، دیگران خیلی زحمت کشیدن، شاگردان تربیت کردن و اینا، و خیلی شرایط خیلی خیلی چگونه ارز کنم مناسبی باید در جامعه باشه تا آدم مثل حیوال خان بدیعی و مرحوم یا حقی و ملک و اینا تولید بشه. و این شرایط ایجاد شد بعد از مشروطه و اینا. و آواز در واقع، حالا راجع به آواز هم یک نکته بگم، یکی از وجوه اهمیت اکبر گلپایگانی در آواز این است که عواطف خودش رو کاملا وارد عرض کنم که آواز میکنه و منعکس میکنه احساسات و عواطف انسانی خودش. این خوش ردیف خوندن به نظر من هیچ ارزشی نداره. من خیلی احترام دارم برای مرحوم قوامی، استاد فاخته. یه روز از استاد زولفونو پرسیدم آواز قوامی چگونه دوست چگونه است، گفت مثل اسپاگتی، یعنی دیگه هیچ، اسپاگتی دیگه، یعنی این ردیف رو میخونه. اما گلپایگانی خیلی تفاوت ها داشت و تداخلی هم که عواطفش میکرد در آوازها سر قبر آقایی نبود. این آواز ما بعض وقات سر قبر آقاییه، آوازه هم که امروز خونده میشه سر قبر آقاییه، یعنی به درد حسین میخوره و عوانانسار حسین. اینم نکته دیگر. من میخوام یه مهندس به شما معرفی کنم. اولا صد رو نشون بدین، من بهترین مهندس صد سازی که من میشناختم میخوام به شما معرفی کنم. زبر جان نشون بدین صدها رو. زبر بدین منم اینو روز کنم که منم ببینم که بله. ببینید این مهندس کارش اینه که صد بسازه و بره بالای آب، آب که بالا آمد بره بالای آب زندگی کنه و این کلبشه که روی سدی که ساخته. بریم جلوتر لطفاً. بله من درست نمیبینم چی داریم نشون میدیم الان. بله اونجا که درختان رو قطع کرده دوستان نشون بدید. این مهندس درختان رو قطع میکنه با دندون. ببینید چطور تراشیده، انگاری که یک آرتیست درجه یک آمده با مغار درختها رو قطع کرده. درختها رو قطع میکنه، بله درختها رو قطع میکنه و بعد میبره سد میبنده. بزرگترین سدی هم که بسه 2700 پا در تصویر باید است که من اینجا هستی بعد اینجا هم درخت هاست قطع کرده فکر کنم. بله ببینید چگونه این درخت رو قطع کرده رسونده به آخر. بله بعدی هم نشون بدید لطفا. بله ببینید، بله اینا صدسازا هستن. بیور، این نازنین اسمش بیوره. بیور در ایران میگن سگ آبی. نه این قوم و خشی با سگ داره، نه شباهت به سگ داره، نه هیکل سگ داره، نه گوش است. ما نمیدیم سگ آبی از کجا آمد. بیور، بیور محل اصلی سکناش در آمریکاست و به خصوص کانادا. یک صد هم ساخته است بیور که از فضا دیده میشه. ببینید اون تصویر دارید، یک محوطه خیلی وسیع است. از نخیر اینا نیست، این در واقع کار آرتیستی که نشون داده که بیور چگونه زندگی میکنه. یعنی وقتی سد رو بس آب بالا آمد اونجا خونه سازی میکنه و اون تراشه های چوب رو میاره برای همش گربه رسونه بالای آب زندگی میکنه. به خاطر این میخواد تعمیم باشه، میخواد که جونوری دیگه اذیتش نکنن و این در آب خودش رو محفوظ میبرد. اما این که اینها با این دقت و با این سرعت این درخت ها رو قطع میکنن و بعد میبرن سد میسازن، اینم از عجایب طبیعت هست. واقعا از عجایب طبیعت. چگونه چنین کاری میکنه؟ دندوناش هم مرتب داره رشد میکنه، دو تا دندونی کنار هم داره این بیبر. مرتب بعض اوقات میبینید داره زیادی رشد میکنه، میری میبینید چیزهای سخت که کمی چیزش مغارشو هم تیز کنه، همی که قدش کوتاه کنه برای درختان. درخت به قطر 5 اینچ رو ظرف 5-6 دقیقه قطع میکنه میندازه زمین و بعد شروع میکنن دست جمعی بردن و سدسازی کردن. و یکی از چیزهای حیرت انگیز از قدیم ها پوست بیور رو اینا میوادن میکشتن، اینا رو پیدا میکردن پوست میکردن به تنشون میکردن. وای 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 از این آدم یعق چی داستانیست. واقعا دوست عزیز من که الان شنونده هست به من میگفتن 3 آهو میفروشن و عربا 30,000 دلار. عرب دوغنندیده چیزی تو صحراهاشون نیست که، نه کوهی دارن نه چیزی، نه آهو، تفنگ. یه کمپانی اتریشی یه تفنگی ساخته بود، اینا فروخته بود که 800 هزار دلار میخرن، پول دارن دیگه. ولی خب اینا این تفنگا رو کجا مصرف کنن؟ تو شنای عربستان که چیزی بده نمیشه، میان ایران. شکاربانان عزیز ما هم خب البته فساد سرتاسر مملکت گرفته. وای به روزگار این حیات وحش ایران، وای به روزگار حیات وحش ایران با این شکاربانانو. اصلا شکار یعنی چی؟ این واژه کثیف شکار رو باید بزنیم که بزنیم دور، پاک کنیم از صفحه. همه حیوانات کردیم شکار که دیگه میدونی ارزش وجودیشون رو ازشون بگیریم. از کنم این لغات مثل کافر، مثل ملحد، اینها در واقع زدودن ارزش انسانی آدم هاست. دست ما رو باز میکنه و قتل اونا دیگه. نه اون کافر، اون ملحد، اون مفسد و فلعین. آقا چه خبره؟ چه آقا؟ نمیگن آقا محمد کریم زمانیه داریم میبریم اعدام کنیم، مفسد و فلعرض بوده داریم میبریم بکشیم، حد خدا رو جاری کنیم. شکار از گورخر بگیرید تا کبک بگیرید تا پلنگای زیبای ایران بگیرید، اینا همه شکاره. داریم میریم شکار. ادارش هم شده شکاربانی. ببینید بیعقلی در مملکت ما چقدره، یعنی ببین تا کجا ما عقب افتاده است. دولت هم اسمش میذاره اداره شکاربانی. چه شکاری؟ کدوم شکار؟ برای چی شکار؟ این انواع بیچاره که در ایران بودن، اینا ساکنان اصلی ایران اینا بودن، ما پیدا شدیم از پشت نمیدونم کوهای نمیدونم هندوکش، ما مثلا آریایی ها. باز ما یه رحم و شفقتی هم در ما بوده، نمیدونم کجا گم شده. در تمام شاهنامه شکار آهو وجود نداره. رستم هم که گاهی شکار میره گورخر، یه گورخر میگه شکار میکنه کباب میکنه. تازه اون روزگاران روزگار قدیم بود، نمیدونم آدم های خیلی قدیم برای قضا و اینا کاری میکردن دیگه. حالا با مسلسل کلاشنیکوف اینا یا مردکه بیسجیه دیدید که چطور رفته اون پلنگ زیبا، همش 750 تا پلنگ ایرانی دیگه هست. اینا رو بکشین خیالتون راحت شه. بابا این مایه ننگ واقعا که شما آدم بیاری بیگانه اونجا پولش بگیری و بگی حالا چادر بزن. در کرمان اونجا دائم عربا چادر دارن، اونجا دارن حیوانات ایران میکشن. یا روسا، روسا در مملکت خودشون هم هست، چرا میان ایران؟ خجالت آوره بابا، خجالت آوره. یکی دقیقی میگه که وقتی اون سردار عرب رفت سیستان در شهر فلان یه دره دستگیر کرده بود و بسته بود و اینا داشتن میبردن تعداد زیادی، یک گرد انبوهی بلند شد از دامنه، گفت که اینا سوارای رفتاره اینا اومدن اینا رو نجات بدن. معد ابن زاهده، این معد ابن زاهده جان ابو جعفر منصور رو نجات داده بود، خلیفه رو تنهایی ایستاده بود جنگ کرده و اشتفا کرده بود با 300-400 نفر اکوردیم تو تبری، بعد به این حکومت سیستان داد. باره این معد ابن زاهده نگاه میکنه اینا رو نجات بدن، اسیرها رو همه سر میزنن، بعد میبینن این گله چند هزار تا یه گورخره داره رد میشه از اینجا. چه شکوهی داره، چه زیبایی داره. اصلا طبیعت بدون موجودات زندهش چیزی نیست. یک مرد آلمانی هست 20 نوع رو تا الان نجات داده، یکی از انواعی که نجات داده میشه مارکوپولو، قوچ مارکوپولو، شاخهای پیچ پیچ هم بلند بیشتر از یک متر و سفیده این قوچ، در منطقه افغانستان و چین و تاجیکستان و اون حدود پیدا میشه. میگه من وقتی را میدم این آواز صدای جنگ قوش به گوشم میرسه، یک احوال نگفتنی به من دست میده. و رفته با دولت ها صحبت کرده، یه چیز حدود 20,000 کیلومتر مربع اینجا دارای نگه داشتی، یعنی حفاظت از این کوچه مارکوپولو هست. آدم هست که 50,000 دلار میده، میره اونجا که مثلا یه کوچه مارکوپولو با کوچه برداری بیاد. این هم یک هوس جنون‌آمیزه واقعا. این مرد 20 نوع رو حفظ کرده که رو من یادم نیست، اون انواع شد مقالش خوندم. یه کسی نیست بیاد و از این انواع ایران دفاع بکنه. نمیدونم با چه کرد، مثل اون رفیقم که زده بود خرسی بیچاره رو کشته بود، زخمی کرده بود به اون توفنگ قرازش، به اون یارو که با کلاشینکوف زده پلنگر کشته. چون بسیاری از این انواع خاص ایران هم، اینا وطنشون ایران بوده، فلات ایران، مثل پلنگ ایرانی، اندکی سرش بزرگتر از پلنگ‌های معمولی، اصلا به عنوان پرژن لئوپارد شناخته میشه، نوع خودشه، جای دیگه مثلش نیست. یا ببر مازندران خودش بوده، زدن کشتن از بین بردن. یا شیرهای آسیایی که در ایران بود و تا روزگار محمدشاه گزارشش هست، محمدشاه قاجار، بسیار هم بودن، اینا رو همه کشتن از بین بردن. خدا پدر هندی ها رو بیامرزه، از باقی مونده 5-6 داشت دوباره ساختن و این حیوان هم زندگی میکنه، حدود 600-700 داشت در هندوستان هست. ایرانی ها میرن التماس، اونا نمیرن و حق هم دارن. یکی از چیزهای منحوسی که باید بسته بشه این باغ وحشه. این باغ وحش که از کارهای کثیف انسان، این باغ وحشه، خیلی جایی که تمدن هست حیوان ها آزادن، آدم ها در واقع در قفس هم، یعنی با ماشین باید بری شیشه ها بالا بگردی حیوانات رو ببین، شیر رو بیاری در قفس میاندازی، شما فکرشو بکنی، شیر در قفس. این ظرف کوتاه مدتی حتما دچار بیماری روانی و ناراحتی میشه. برای دو تا بیعقلتن دو تومن بدن برن یه نگاه کن. خلاصه گفت این سخن پایان ندارد، ای جواد خط کن والله اعلم به رشاد. سپاسگزارم از سپر و شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد. آزاد.